بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در بحث اخلاق که چهارشنبه ها داشتیم، در مواردی رو صحبت کردیم انشاءالله امیدوار هستیم که مفید و مؤثر بوده باشه. فعلا به نظرم رسید در مورد اخلاص صحبت کنیم. اخلاص یک وظیفه ایست که تقریبا شاید در مقایسه با امور دیگری که انسان موظف رعایت بکنه، این در اولویت بالاست. از هر انسانی خواسته شده اخلاص، اخلاص در عمل. لذا در روایات، در آیات قرآن رو اخلاص خیلی تأکید شد. حالا میخونیم بعضی از آیات و روایاتش. در یک جا در سوره بینه است، آیه 4 از سوره بینه، قرآن فرمود و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. در حقیقت مجموعه اون چرا که تکلیف به انسان شده در دو چیز میدیم. و ما امرو، مردم بندگان امر نشدن مگر به دو چیز، ازشون خواسته نشده مگر این دو چیز. ما امرو الا لیعبدوا الله، این یک، ازشون خواسته شده است که عبادت خدا رو بکنه، پرستش خدا رو بکنه. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. پس اول چیزی که از مردم خواسته شده عبادت خدا، پرستش خدا، اطاعت از خدا است. این یک، ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. دوم اخلاص. در حقیقت این دو چیز تکلیف اولیه است از طرف خداوند برای هر انسان، هر مخلوق. یکی این که عبادت کنه، پرستش کنه خدا رو. عرض کنم که یکی هم خلوص در دینش، عملش، عبادتش فقط برای خدا باشه. اگر عبادت رو انجام بده، ما امرو الا لیعبدوا الله، عبادت کنه خدا رو، اما خلوص نباشه، اون باز شرکه، باز شریک قرار دادن برای خداست و عمل مقبول نیست. این یک آیه که اهمیت اخلاص در عمل رو میرسون. دوم یه آیه دیگر، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. اینم در سوره کهف آیه 110، فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کس امید این دارد که در قیامت به لقاء حق بپیوند. لقاء حق همون جایگاه بهشت است. اگر کسی امید دارد قیامت نجات داشته باشد، بهش برد، فلیعمل عملا صالح، عمل صالح باید به جا فل یه عمل امر باید به جا بیارد عمل صالح، منتها اینجا مراد از عمل صالح این عمل خالص لله به قرینه ای که پشت سرش فرمود ولا یشرک، عمل صالح به جا بیارد در عمل شریک قرار نده. پس عمل صالح یعنی عمل خالص لله. من کان یرجو لقاء ربه، که همه چنین امیدی را دارد، شرطش اینه که فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. اینم باز شرط رسیدن به لقاء رب، شرط رسیدن به اون مراتب عالیه بهشت این است که عملش عمل خالص برای خود. عرض کنم که اخلاص در عمل معناش یعنی تجرید و نیه عن شوب، اینه بگیم اخلاص. پس اخلاص چیست؟ ما اول اخلاص تجرید و نیه عن شوب، که انسان نیتشو هر عملی که به جا میرد یه نیتی داره، نیتشو از مخلوطی شوب یعنی قاطی، نباید در نیتش چیزی مخلوط بشه. نیت خالص یعنی فقط برای خود. تجرید و نیه عن شوب، نباید نیتش مخلوطی داشته باشه. خدا باشه، برای خدا کار میکنه، اما دوست میداره دیگرانم ببینن، تعریفش بکنن. این شوق، این نیت خالص نیست. پس تجرید و نیه عن شوق، اینو میگن اخلاص. اگر انسان صدقه میده باید نیتش خالص فقط این صدقه رو برای خدا، اگر صدقه رو میداد که تعریفش رو بکنه، بگن چه آدم با سخاوتیست، چه آدم مهربانیست، تعریف ازش بکنه. اگر این نیته، این نیتش مشروبه، مخلوطی داره و این عمل خالص نیست، عمل قبول نیست. درس میخونه، حوزه آمده، مشغول درسه، مراحل درس رو گذرونده، به مراحل سطوح عالیه رسیده. هدف چیست؟ انگیزه چیست؟ اگر انگیزه فقط خداست، درس خونه برای خدا، به هر مقامی رسید، رسید نرسید درس، این میخواد لله درس بخونه. مطلوب فقط همون علم است که بتونه مراحل عالیه علم که او رو کمک میده در عمل برای خدا به اونجا برسه. اگر در انگیزش برای اینکه درس میخونه برای این است که بگن فلانی عالم، فلانی خیلی در علم داره، آیت الله است، آیت الله عظما است، خوشش میاد لقب استاد آیت الله بهش بده، از اینا خوشش میاد، درس میخونه برای اینکه به این مراحل اینجوری دنیوی برسه. بگن جبت به چه مبلغ خوب، یه جای منبر میره چقدر جمعیت میشه، چه مؤلف خوبی، تعریفاتی داره، کتابایی نوشته، چه استاد خوبی، چه جلسه درس خوبی و امثال این. اگر اومده در قوم این توفیق براش نصیب شد، زحمت کشیده، مراحلی از علم رو گذرونده، اما هدف این است که بگن این آیت الله شد، بگن به این مرتبه علمی و استادی رسیده، این نتیجه این خسرانه، عمرش تضییع کرد، چون به نتیجه نمیرسه. اگر لله باشه اونجاست که هر قدمیش عرض کنم که چقدر ثواب. فرمود اون طالب علم وقتی از منزلش حرکت میکنه برای اینکه بره کلاس و درس علم بیاموزد، هر قدمی که برمیدارد یستغفر الله دواب بلعرض از کنم که طیور هوا ماهیان دریا در حقش دارم استغفار میکنن. اما باید نیتش لله باشه، برای خدا. خب صدقه میره برای خدا، علم میاموزد برای خدا باشه. اگر چنان چه عرض کنم که کمکی خدمتی به مردم میکنه، مهربانی میکنه، دوست میداره بره یه نیازمندی رو رفع نیازش بکنه که مشکلی داره، مشکلش یه وقت هدفش نیست که برا خدا، این نتیجه. اما هدفش نیست که مردم بگن چه آدم مهربانی، چه آدم عرض کنم که دلسوزی، کمک میکنه، حمایت از محرومین مستضعفه. باز نتیجه نمید. یه روایت بخونم، در عبادت هم همینجور نماز هم بخونه، یه وقت لله نماز بخونه، یه وقت دلش میخواد دیگران ببینن تعریف کنن چه نماز خوبی بخونه، در نمازش شریک قرار میده برای عبادت. یه روایت خوب توجه کنیم، انگیزه ها رو میرسون. قال علی علیه السلام: اول من یسأل یوم القیامه ثلاث. سه دسته هستن که در قیامت فرمود اینا زودتر از دیگران ازشون سوال میشه. رجلون اول، رجلون اتاه الله العلم، یه عالم میارندش محشر، اینو جلوتر از هم مقدم میدارد. رجلون اتاه العلم، خب توفیق پیدا کرده تو دنیا، درس خونده، عالم شده، عرض کنم که مراحلی رو گذرونده، خب میارندش اولی، مقدمه بر سایر مخلوقی که در محشر هستن. از این شخص عالم سوال میشه، یقول الله عز و جل: ما صنعت فی ما علمت، با اون چه که یاد گرفتی چه کرد؟ ما صنعت فی ما علمت، این معلوماتی که فرا گرفتی، چندین سال زحمت کشیدی، درس خوندی، عالم شدی، ما صنعت به، با علم چه کرد؟ فیقول، جواب میده: یا رب، کنت اقوم بهی آنا اللیل و النهار، من از این علمم استفاده کردم، شبها با اون علمی که داشتم صبح کردم و به کار گرفتم در عبادت، بندگی، خشوع، تهجد و همچنین در روز تدریس کردم، تبلیغ کردم، علم رو نشر دادم برای اونایی که نمیدانن، چه برام کنه گفتم. پس اول کسی که میارن عالم، یقول الله عز و جل: ما صنعت به، با این علم چه کردی؟ یقول، اقوم به، اقامه کردم، انجام وظیفه کردم، آنا اللیل و النهار. فیقول الله عز و جل: کذبت، دروغ میگه. نبود. وقتی پاسخ میده خدایا شبها روزها به علمم عمل کردم، نشر دادم، چه کردم، تألیفاتی داشتم، فرمود کذبت، دروغ میگی. فیقول، فیقول الله عز و جل کذبت و تقول الملائکه کذبت. ملائکه هم به تبع خداوند اونا فریاد بزنن دروغ میگی، دروغ میگی. چه رسواییست. فرمود فیقول کذبت بل اردت ان یقال فلانون عالم. بله زحمت کشید درس خوند، اما نیت انگیزت این بود که مردم بگن این عالمه، این استاده، این صاحب تألیفات است، این آیت الله است. دوست می‌داشتی بگن آیت الله عظماست. فقط قیل ذلك، مردم هم گفت برای سلامتی فلان صلوات بفرستید مثلا. خدا رحمت کند امام رو یادم نمیاد. عبائدی بود که شروع کرده بودنشون نهضت رو و خب یه عده‌ای میمدن تا درس برای اینکه امام رو ببینن، درس شاگرد درس نبودن. تو مسجد اعظم وقت درسشون تمام شد بالای منبر بلند شدن، عباشون افتاده بود، داشتن عبا رو صاف میکردن. یکی از همین جوانهایی که اومده بود پای درس صدا زد برای سلامتی، میخواست مثلا برای سلامتی امام اعلام کند یه سلام. همونجا خدا میدوند امام وایساده بودن، وایساده رو منبر داشتن عباش رو صاف کردن، چنون تغییر کرد. فرمود ساکت، برای سلامتی انج نگذاشت. اومدن پا وقتی می آمدن از مسجد اعظم، تو مسجد اعظم سمون سر مقبره مرحوم آقای بروجردی، از اون در مدن بیرون. تاب زمستان بود، بعد از درس من رفتم دنبالشون، یه سوالی داشتم. از همین کنار پیاده رو که می رفتن پشت صحن، می رفتن تا سراح موزه، من این تیکه همراهشون بودم. یه تعدادی از این مغازه‌دارهایی که اون طرف مغازه داشتن، اینا زمستان بود، این طرف آفتاب بود. اون وقتا معمولا دیگه گاز و نمیدونم کل چیز برقی و مخاری برقی اینا که بشینن تو مغازشون گرم باشن نبود. اینا میمدن این طرف آفتاب بود، یه قدری کنار آفتاب نشسته بودن. شاید این قسمت مثلا 20 نفر نشسته بودن. امام از اینجا رد میشدن، یک نفر اینا نه بلند شد نه سلام میکرد. همه امامی که اونجور تظاهرات براشون میشد، امام رد شدن از اینجا، اینا مغازه دارو نشسته بودن، نه یکیشون احترام کرد، نه یکی سلام کرد، نه یکی بلند شد، نمیشناختن. امام گمنام زندگی کرد. اوائل زندگیش هر چه کردن که یه عکس بگیرن از امام منتشر کنن اجازه ندن. اولین عکسی که از امام منتشر شد یه عکاسی هما بود در همین عرض کنم که خیابون از سرای موزه رد میشه، یه عکاسی بود به نام عکاسی هما. یه عکس قلمی از امام کشید و او رو تکثیر کرد منتشر کرد. عکس قلمی، یه قیافه مثل پهلوان اینجوری هم داشت امام. این عکس از امام، از امام عکس نتونستن بگیرن، به اجازه نداد. یه عکس قلمی گرفت. یه وقت من اصفهان، چهارباغ اصفهان می‌رفتم، دم چیز پشتخواب بزرگی بود، همون عکس رو تو اون پشتخواب عرض کنم که در آورده بودن کردن، من اونو خریدم که الانم دارم. عکسی بود مدتی از امام با اون عکس مردم می گرفتند و چی می گرفت. امام اجازه نمی. مرحوم های برجدی
ره به رحمت الهی رفت، فوت شدن. خب اون موقع سر و صدا، کی نماز خون به بدن آقای بروجردی، کی جلسه ختم گرفت، شب اول، شب دوم، شب سوم تو مسجد اعظم با اون جمعیت و قوقایی که از اطراف ایران و غیر ایران می آمدن، کسی که ختم نمی گرفت امام، برای این که نگن امشب بنا مثلا جلسه از طرف فلانیست، فرمود هستم من به کفایی. به نظرم میاد شب هجده هم فوت مرحوم آقای بروجردی، یه عده فضلای شاگردای امام به نام امام یه جلسه ختم گرفت، اونا گرفتن به نام امام، شهریه داده شد. خب دو سه نفر از بزرگان شهریه رو تقبل کردن، امام فرمود نه من شهریه نمیدم. این خلوص نیت. اون وقت ببینید کسی که برای خدا کار میکند عاقبتش هم این میشه امام. اون استقبالی که در اومدن از این شو، میلیون ها جمعیت، تشییع جنازه به اون صورت، بالاخره روایت رو میخوندیم، قیامت ازش سوال میکنن که خداوند فرمود چه کردی با این علمی که مازا صنعت فی ما علمت، میگه خدا یا شبها روزها برا تو چه کردم. میفرماد کذبت، ملائکه میگن کذبت، دروغ میگی، تو میخواستی بگن فلانی عالم شد و قیل گفتم، پس به هدفت رسیدی، به نیت دین بود که مردم اینجور بگن، گفتم به هدفت رسیدی، دیگه از من چی میخوای؟ این یک. دوم میفرماد عرض کنم که برای شخص دیگری که اول قیامت ازش سوال میشه، رجلون اتاه و مالن فیقول الله عز و جل قد انعمت علیک، انعام کردم، کمک کردم، مال بد دادم، فمازا صنعت، با این مال و نعمتی که من بد دادم چه کردی؟ فیقول یا رب کنتو اتصدق به، صدقه دادم، کمک به دیگران کردم، آنا اللیل و النهار، در شب و روز کارم این بود، خدمت به مردم، کمک به مردم، به نیازمندان راه های خیر. فیقول الله تعالی کذبت، خداوند بهش فرمود دروغ میگی. یقول الملائکه کذبت، چرا اردت ان یقال، بله انعام کردی، مال در راه خدا دادی، اما نیت دین بود که اردت ان یقال فلانون جوادون، انگیزه‌ای بود که معروف بشه، مشهور بشه، بگن فلانی آدم با سخاوتی است، بخشش داره، با بخشش و گذشته، جواد است. الا فقط قیل ذلک، مردمم گفت، تو هدفت این بود، به هدفت رسیدی، دیگه خلاص شد، پس الان چیزی طلبکار نیست. سوم، رجلون قتل فی سبیل الله، در راه خدا شهید شده، دیگه بالاترین عبادت میدونیم ما شهادت فی سبیل الله. رجلون قتل فی سبیل الله فیقول الله تعالی مازا صنعت، چه کردی تو دنیا؟ جواب میده فیقول امرت بالجهاد فقاتلت فی سبیلک، خدایا تو دستور جهاد داده بودی، منم در راه تو قاتلت، با کفار، با مشرکین، با منافقین مبارزه کردم، جهاد کردم تا کشته شدم. حتی قتل تو فی سبیلک. فیقول الله عز و جل کذبت. امیر المؤمنین فرمود خداوند فرمود دروغ میگی. تقول الملائکه کذبت. به تبع ملائکه مردم میگن، ملائکه میگن دروغ میگی. بل اردت ان یقال فلانون شجاعون. انگیزت که رفتی جبهه و شهید شدی، نعوذ بالله، هدف این بود که مردم بگن این شجاع است، این مبارز است، این از عرض کنم که فلان گذشت و عیسی رو فداکاری کرده. هدف این بود. الا فقط قیل ذلک، مردمم اینو گفت. تو با این انگیزه رفتی و به هدفم رسیدی، میخواستی مردم بگن فلانی شجاع است و مبارز است و مجاهد است، مردمم گفتن. فقط قیل ذلک. این سه دسته. خب چقدر مصیبته انسان علم فرا بگیرد. یک قسمت عمده زمانشو بگذروند برای تحصیل علم، اما هدفش این باشد که بگن فلانون عالم، فلانی مبلغ خوبی است، فلانی استاد خوبی است، فلانی مؤلف خوبی است. خب مردم هم میگن، وقت آدم به هدفش رسید، خلاص شد، قیامت هیچی. این است که پس شرط اول، اونی که خیلی برای انسان مهم است، اخلاص در عمل. مرحوم حاتمی جواد آقا ملکی تبریزی تو کتاب المراقبات، کتاب خوبی است، مراقبات سنه، یه دور کتاب را یه انسان بخونه واقعا بهش عمل بکنه، راه سلوک الالله رو نشون میده. تو این کتاب ایشون نقل میکنه که از بزرگان را که 30 سال مقید به جماعت بود، میرفت صف اول، 30 سال صف اول تو مسجد حاضر نماز جماعت و عمرشو به این زور میگذاره. بعد از 30 سال یه دفعه تصادفاً مشکلی براش پیش اومد، دیر رسید، صف اول پر شده بود، صف دوم وایساد. تو نماز هی به خودش فکر میکرد، خجل بود، مثل آدمی که خجالت بکشه، هی میگه مردم حالا میگن ای چرا این صف دوم وایساد. 30 سال صف اول میرفت، خجل بود، شرمنده بود که ای هاشالله، ای کاش مرا نبینن، الان که مرا میبینن میگن این صف دوم وایساد. نماز تموم شد، تو این فکر رفت که پس 30 سال من صف اول که میرفتم و با نشاط و مسرور بودم برای این که مردم بگن این صف اول، امروز که صف دوم اومدم از مردم خجالت میکشه که بگن صف دوم وایساده، صف اول نیست. فهمید 30 سال نمازش برای خدا نبود. شما فرماد 30 سال نمازش رو قضا کرد، فهمید نمازش از بین رفت. رعایت اخلاص رو خیلی دقت بفرمایید. حالا بازم انشاءالله عمری باشد در این زمینه در اخلاص یه مقدار صحبت خواهیم کرد انشاءالله. خب بحث ما در فروعی بود که امام متاسفانه یادداشت نکردم، حالا بعد میگیم انشاءالله هفته ای. فروعی که امام ذکر کنن الخامس، من افتض بکرن به اصبعهی فخرق مثانتها، کسی که با انگشت بکارت کسی رو از به دختری رو از بین ببر با انگشت. من افتضه، افتضاض از بین بردن بکارت. بکرن به اصبعهی فخرق مثانتها، در اثر این که با انگشت، عرض کنم که این انجام این عمل رو کرد و بکارت رو از بین برد، مثانه دختر پاره شد. خرق مثانتها فلم تملک بولها، در نتیجه دیگه اختیار بول از دستش خارج شد، قوه ماسکه بول رو از دست داد، دیگه بول بی اختیار خارج می شد. خب دیش چیه؟ ففیه دیتوها و مهر و مثل نسائها، دو چیز علیهش به عهده او هست، یکی مهر المثل و یکی هم دیه کامل یک زن. دیه کامل زن برای اینکه قوه ماسکه از بین رفت و خرق مثانه رو پاره کرد، دیه کامل بکارت رو از بین برده، مهر المثل. عرض کنم که این نظر امام رضوان الله تعالی علیه. مرحوم محقق در شرایع در همین مثال فرمود فعلیه ثلث دیته ها، اینجا امام فرمود علیه دیته ها، یک دیه کامل بده. محقق فرمود علیه ثلث دیته ها، ثلث دیه یک زن. و فی روایت دنبالش محقق فرمود، ولی در یه روایت هم دارد که دیتوها، دیه بدد و هیه اولا، دومی اولاست. پس معلوم شد در مسئله دو قول است، یکی این که علیه ثلث دیتها، یکی علیه دیتوها، این دو قول در مسئله. دلیل قول این که میگیم ثلث، یه روایت ابی عمر طبیب عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل افتض جاریتا به اصبعه، جاریه ای را با اصبع بکارتش از بین برد، فخرق مثانتها، مثانه او پاره شد، فلا تملک بولها، در اثر این دیگه مالک بول نیست، اختیار مو بول دستش نیست، فجعل لها ثلث دیه، امام ثلث دیه به عهده او گذاشته. به اون دختر میگن ثلث دیه میتونی از اون جانی بگیر، فجعل لها بر اون دختر ثلث دیه که مئه و سته و ستین دینارن و ثلث دینار، ثلث دیه یک زن، چون دیه زن نصف دیه مرده، 500 دیناره، ثلث 500 دینار 166 دینار و دو ثلث دینار.
احتمال نمیره به خاطر جاریه بودنش یک سوم قرار دادن، نه به خاطر قر بودنش،
نه جاریه دختر مراد کنیز نیست، نه نه جاریه اطلاق میشه بر دو خرم جاریه، تا بر جاری هم صدق حر میشه، یعنی یک دختر بچه. و قضا لها علی، پس یکی دیت ثلث دیه و یکی هم قضا لها علی به صداق مثل نساء قومها، علاوه بر اون مهر المثل. ببینن زنها و دخترهای مثلا تو فامیلشون اونا چه مهری براش تعیین میکنن، میگیم مهر المثل. این یک روایت. روایت دو از باب سی از ابواب دیات الاعضا در وسائل، این یک روایت. روایت دیگم عرض کنم که روایت ظریف هست، مرحوم صدوق در من لا یحضر نقل میکنه و مؤید به این روایت معاویت ابن عمار. معاویت ابن عمار یک روایتی است که قول کلی از امام نقل میکنه قوله علیه السلام فی کل فتقن ثلث الدیه، هر پارگی هر جا از بدن پارگی پیدا بشد درش ثلث دیه است. خب اینجا هم خرق مثانه، مثانه رو پاره کرد، اون کلی مساقش اینجاست. پس هم روایت خاص داره، این روایت کلی هم معید اوست. این روایت معاویه ابن عمار هم روایت یک از باب 32 از همون ابواب دیات الاعظم. این قول اول ثلث الدیه، این هم دلیلش. قول دوم دیه کامل، اون هم دلیل داره. یکی که مرحوم محقق فرمود و ریا و فی روایت دیتوها، در یه روایت میگن یک دیه کامل، این روایت، روایت هشام ابن ابراهیم ان ابی الحسن علیه السلام ان لها دیه کاملا، لها این زنی که با اصبع انگشت زدن و بکارتش از بین بردن، خرق مسانتها، فرمود ان لها ادیه کامل، دیه کامل. این روایت، روایت سه از باب 30 از ابواب دیات اعظم. مرحوم صاحب وسائل در ذیل این روایت که روایت سومه، روایت چهارمی نقل میکنه از مرحوم صدوق و میگه که مرحوم صدوق نقل میکنه که و اکثر روایات اصحابنا فی ذلک ادیه کامله، میگه اکثر روایاتی که در این باب وارد شده در همین خرق مثانه، اکثر روایات این است که ادیه کامله. پس معلوم شد روایات زیاده، نه یه روایت. مرحوم صدوق میگه اکثر روایات اصحاب نافی ذالک ادیه کامل. مرحوم صاحب جواهر فرمود و این لم نعصر، ما برخورد نکردیم به این همه روایت، لم نعصر علی غیر روایت المذبوره، همین روایت ابراهیم ابن از هشام ابن ابراهیم، غیر این ما پیدا نکردیم. حالا شاید بوده در دسترس مرحوم صدوق اون مواقع بوده، بعد از بین رفت. میگه اکثر روایات دلالت دارد که دیه، میگه ما غیر همین روایت هشام پیدا نکرد. من المحتمل یه روایاتی قبلا در باب افضاء داشتیم که اگر کسی بعصوص و اون عرض کنم که استخوان پشت رو شکست و موجب شد که لا یملک قایتها و بولها، دیگه مالک بول و قایت نیست، سر از البول پیدا کرد، اونجا فرمود دیه. اونجا روایت متعدد داشتیم در باب 9 مراجعه فرمود در همین دیات الاعضا، روایت قبلا خوندیم، کسی که بعصوص کسی رو شکست از بین رفت دیگه مالک بول نیست، فرمود عرض کنم که دیه کامل. میگه شاید مراد از صدوق همون روایات سلس البول باشد که درش دیه کامله، ولی در موردی که با اصبع انگشت خرق مثانه بکند دیگه اون دختر مالک بولش نباشد، فقط همین روایت. حالا همین روایت بالاخره این روایات دلالت دارد که دیه کامل. عرض کنم که مضافاً بر این که بالاخره این در اثر انگشتی که زده و مثانه رو پاره کرده، این مالک بول نیست، یعنی قوه ماسکه رو از دست داده، این قوه خودش یکی از منافع است. حالا بعد میرسه در دیت المنافع، اون منافعی که در انسان هست از بین بره دیه دارد، یکیش همینه. پس قوه ماسکه یک منفعتی است در انسان، اگر از بین رفت دیه دارد. خب اینم پس منفعت رو از دست داده، درش دیه هست. توجه فرمودید؟ پس علاوه بر روایت، این جهت هم درش هست که دیه کامل دارد، چون منفعت از دست رفته. خب پس دو قول در مسئله هست، منتها روایت دوم که میگه دیتها، این قول قول مشهور، مشهور فقها قول دوم رو قبول دارن. مر قول اول رو مرحوم صاحب ریاض که میگفت سه، قول اول میگفت ثلث دیه، میگه لم اجد له قائلا. این یکی که میگه دیتها قول مشهور فقهاست، اون یکی میگه لم اجد لها قائلا. اصلا ما نفهمیدیم، پیدا نکردیم کسی قائل شده فتوا داده باشد به ثلث، کسی پیدا نکرد. بنابراین پس اقوا قول دوم هست، روایتش مستند به مشهور، شهرت فتوا، مشهور فتوا دادن، مستند به مشهور هست. بنابراین پس قول دوم اقواست. مرحوم محققم وقتی فرمود و فی روایت دیتها، فرمود و هی اولا، اولا قول دومه. امام هم در اینجا فرمود من افتض بکرن به اصبعی فخرق مسانتها فلم تملک بولها ففیه دیتها. امام هم فتواشون همین است که دیه، این فتوا پس به دیه علاوه بر دیه هم مهر المثل. پس دو چیز به عهده شخص میاد، یکی دیه است به دلیل همین روایات و یکی هم مهر المثل. حالا اون انشاءالله بحث بعدی. و صلی الله علیه و سلم.